أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. توفیقی اسم حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این مناسبت متعلق به سید و سالار شهیدان و آزادگان وجود حضرت مولانا و مولا الکونین ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام، آیات بینات سوره مبارکه روم را بازگو میکنیم و الان آیه که تلاوت شد آیه شماره 46 که انشاءالله با آیات بعد از آن در این نوبت مطرح میشود. عزیزانی که مباحث این سوره مبارکه رو در نوبتهای گذشته هم پیگیری میفرمودید و آشنایی با مضامین قرآن کریم هستند، به حمد الله همه عزیزان استحضار دارید ترکیبی رو در سوره مبارکه روم تا کنون چندین بار مشاهده کرده ایم که به این تعداد در هیچ سوره از سوره های قرآن نیامده است و اون ترکیب همین است: و من آیاته، و از نشانه های اوست. 6 بار تا قبل از این آیه این مضمون تکرار شد، تا قبل از آیاتی که این نوبت افتخار حضور باشد و خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم، اون مجموعه مباحثی رو که در ایام فاطمیه خدمت بزرگواران مطرح می کردیم همون مباحث بود. از آیات الهی اختلاف رنگ‌های شماست، اختلاف زبان شماست، از آیات الهی آن است که از جنس خودتون برای شما همسرانی آفریده است و و 6 نکته مهم اونجا مطرح شد که مجموعه ای از آیات بود. این 7th بار است که در این سوره حضرت باری تعالی می فهمد و من آیاتهی. بسیاری از بزرگان معتقدند که این سوره مبارکه روم سوره الآیات نامیده می شود، به این معنا که چنین ترکیب خاصی رو ذات باری تعالی در این سوره نشان می دهد و اصرار بر اون می برزد. اما این که می فهمد و من آیاتهی بارها تکرار کردیم، طبعا هنگامی که بعد از این ترکیب رو می بینیم انیور سلریا یا و من آیاتهی اختلاف السنتکم و من آیاتهی اختلاف الوانکم، مشخص است که ذات باری تعالی ذهن ما را ارجاع می دهد به نشانه های طبیعی و تکوینی که در سراسر وجود منتشر فرموده است. یه مهماتی از این موارد رو، چون می دانیم که آیات الهی که قابل استقراء و احصاء نیست، به این معنا که همان گفته زیبای بوعلی سیناست که در گوش جان تنین می افکند و فی کل شیء له آیتون تدل على انه واحد ولله فی کل تحریکة و فی کل تسکینة شاهد و فی کل شیء له آیت تدل على انه واحد. هر سکون و حرکتی مبدع اون ذات باری تعالی است و هیچ شیئی نیست که خالی از شاهد و آیه ای از پروردگار نباشد. این حکیم بزرگ چنین میگوید. تمام وجود آیات الهی است به این معنا، اما بنا دارد ذات حق این آیات برجسته ای که نقش اساسی در زندگی ما دارد و شهود بیشتری برای ما متذکر شود، که البته در جای خود مشخص این آیاتی که ذات باری تعالی از طبیعیات مطرح می کند که برای نشان دادن قدرت و حکمت او کفایت می کند، آثار تربیتی و اخلاقی نیز دارد. این هم نکته مهمی است. فرمود از آیات الهی آن است که ایرسل الریاح مبشرات، آن که ارسال می کند ریاح را و بادها را در حالی که این بادها بشارت دهنده برای انسان ها هستند. و ادامه بحث رو که می خوانیم، کلمه ان یرسل اساسا به طور کلی کلمه رسالت به معنای رها کردن است در اصل لغت. پای این اشتر رو بستن، باز میکنن، حرکتش میدن، میگن ناقتون رسله، یعنی الان دیگه حرکت کرد. هنگامی که یه انسانی از سکون به در میآید و خداوند باری رو بر دوش او میگذارد، گسیل میکند او را به سوی جامعه بشری، نام این کس رسول است، یعنی خداوند او را به حرکت در آورده است که دیگران را هم به حرکت در آورد. یا ایها المدثر قم فانذر، باید برخیزد و دیگران را هم از خفتن بیدار کند و به حرکت در آورد. پس رسالت به معنای به حرکت در آوردن است. از آیات الهی این است که حرکت می دهد و جاری می کند ریاح را. کلمه ریاح هم که جمع ریح، اساسا خود کلمه ریح در هر کجا که به کار برده می شود در اون لطافت رو حس می کنیم. و من جمله از این مشتقات این کلمه چیست؟ یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اگر شما کلمه روح رو به کار میبرید از همین ماده است، چون ما چیزی دیگه ای نداریم برای اینکه لطافت روح انسان را برساند جز نسیم سحری که برگونه به لطافت می نشیند و او را نمی بینید. به روح انسان روح گفته می شود به دلیل این لطافتی که خداوند در این پدیده عظیم قرار داده است. فرمود پس از نشانه های الهی به حرکت در آوردن و گسیل کردن و مأموریت دادن به بادهاست، ان یرسل الریاح مبشرات، که این بادها عجب بشاراتی رو هنگامی که حرکت می کنند برای انسان ها ایجاد می کنند. التفات بفرمایید که اینجا کلمه ریاح رو داریم چون در آیات بعدی به کار می آید، جمع به کار برده می شه در اینجا. البته قدما تقسیماتی داشتن که الان هم در جای خودش قابل احترام است. بادها رو تقسیم می کردن به باد شمال، جنوب، نه شمال و جنوب، شمال، جنوب، سبا، دبور، نکبا. این پنج نوع بادها بود که قدما شمال، جنوب، دبور، سبا، نکبا. این سبا اگر بگذری بر ساحل رود ارس هم میگفتند، اونگا انواع بادها رو میگفتند. هر کدام از اینها جهت اون مشخص، خاصیت اون معلوم، فصل اون، روز اون، ساعت اون، ماه اون، تمام اینها رو کار کرده بودند و میدانستند و آشنا بودند. مجموعه اینها ریاح. خب فرمود از آیات الهی آن است که این بادها را مبشرات می‌فرستد. بسیار نکته لطیف و ظریفی رو در اینجا حضرت باری تعالی مطرح می‌کنند. جای مزاح و جدی است که بالاخره گویا در ادب پارسی و در زبان عامیانه هر چیزی رو که می‌خواستند بگویند کم ارزش است می‌گفتند باد است، و آنگاه می‌گفتند باد آورده را باد می‌برد، و می‌گفتند پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن از سلیمان که ز ملک آزاد است. اما از این که تمام زندگی انسان در گرو به همین پدیده است، اگر این پدیده باد و تحولات اون در وجود به این گونه که ذات باری تعالی میگوید و بازگو میفرماید و بشارات اون میآید نباشد، کمیت زندگی انسان در روی کره زمین فلج و لنگ و مسلم تعطیل خواهد شد. و واریات ذروا، جا دارد که خداوند به بادهای محرک و تکان دهنده سوگند یاد کند که هیجان ذرو و حرکت رو در وجود و جنبش رو در اجزا هستی همین بادها ایجاد می کنند. عمده زندگی انسان منوط به پدیده آب و هواست عزیزان، و نقش اصلی در آب و هوا بر دوش این بادهاست که رسالت خودشون رو به تعبیر قرآن انجام میدن. این بادها می آیند که مبشرات باشند. اول مبشرات اونها در همین پدیده است. نوعا در قرآن هنگامی که باد رو می بینیم به دنبال اون باران رو می بینیم. لذا در آیات بعدی هم با یه فاصله الان همین امروز این نوبت خدمت دوستان رابطه باد و باران رو قرآن بازگو می فهمد در آیه بعدی می خوانیم مطرح می کنیم. اولین بشارت آن است که بالاخره این عنایت الهی این توده های اسفنجی چندین هزار هزار تنی هنگامی که از این سو اون سوی دنیا از سطح دریاها و اقیانوس‌ها برمی‌خیزد این غبار متصاعد و این توده های سنگین رو تشکیل می‌دهد، مؤثرات رو به تعبیر قرآن شکل می‌دهد، چه نیروی عظیمی برای جا به جایی و انتقال اینها لازم است که سقناه و الى بلد میت که خدا از اون سوی آتلانتیک اون سوی جهان و کره زمین این ابرها رو به وسیله این بادها و این انرژی سنگین برکت در آورد برساند بر روی کشور جمهوری اسلامی ایران بیاد روی شهر تهران شما پریشب اون حالت رو اون لحظات زیبا و عالی رو ببینید و این برکات الهی رو مشاهده کنید و چنین و چنان. اگر نباشد این مبشرات الهی و این توان از هیچ کسی بر نمی آید که چنین تحولاتی رو رقم بزند. اولین رابطه بشارتی آب باد با آب است و باران است و نزولات آسمانی که دلشاد می کند انسانها رو بارها در قرآن می بینیم. ینشر رحمته رو می بینیم بعد از باد، این باد میاد باران رحمت الهی می بارد، رحمت فراگیر می شود و نشر رحمت خداوند رو مشاهده می کنیم. گذشته از اون نکات بعدی که مبشرات هست، خب ورسلنا الرياح لواقح، گذشته از این لقاها آسمانی و این بشارتی که به وسیله این توده های پرفشار و کم فشار و اختلاف حرارت و غیره ایجاد می شد، این تخلیه الکتری شدن این توده های ابر و فرود آمدن و ریختن، نقش بشارات زمینی اون قابل توجه و ارسلنا الرياح لواقح در مسئله تلقیح گیاهی و چه بشارتی است وقتی که این بادها مسئولیتشون رو درست انجام می دهن و چه خنده‌ای بر لب این باغبان این کشاورز در میاد هنگامی که بار رو بر سر درختان و اشجار خودش میبیند که بخش عمده اون رو خداوند به وسیله بادها به شکل طبیعی در ناموس طبیعت گنجانده است. این هم بشارت زمینی است که به دنبال اون میاد. چهره عبوس مردم تهران رو میبینید، اون روزهایی که این هوای متراکم آلوده این شهر رو گرفته است، یه نسیم لطیفی از اون سوی دماوند میوزد، ساعتی نمیگذرد چهره ها گشاده میشه، تنفس میکنند، لذت هوای پاکیزه رو میبینند، گره از ابرو برداشته میشود. مبشرات است. بادها میاد و چنین جا به جا میکند این ذرات معلق در هوا را و لذت زندگی رو به انسان دوباره میبخشد و کام رو شیرین میکند. اون جنوبی و شمالی خودمون رو میبینید که در کنارهای خزر و کنارهای خلیج فارس هنگامی که اون هوای شرقی اون چنانی آزارش میدهد، یه نسیم ملایم و یه ریاحی رو که خداوند سبحان میفرستد، یه لبخندی بر لبش میاد، آسود خاطر میکند، تجدید قوا باز به کار و تلاشش میپردازد. جا به جایی توده های مختلف حرارتی هوا توسط این بادها و قص الهازا به تعبیر عرب ها تا کار به اونجا برسد که پاکترین انرژی ممکن، کم هزینه ترین انرژی ممکن، بی پایان ترین منبع انرژی ممکن برای انسان انرژی باد باشد که امروز این سونسوی دنیا این توربین های بادی به چه شیوه دارن از این منبع انرژی رایگان استفاده میکنند و امورات زندگی انسان رو میگذرانند. از این بشارت بیشتر هم میخواییم. فرمود و من آیاتی هم یرسل الرياح مبشرات، چه بشارتی میدهد این باد، چه خوشی ها و خبرها میدهد. اصلا خود کلمه بشارت میدانید به وصف خبره، الخبر و سار. وقتی یه چیزی به شما میگن که در بشره، بشره یعنی چی؟ ظاهر صورت انسان، در بشره شما اثر و اون ظاهر میشه، این میشه بشارت و این کار باد است که این کار رو میکند. فرمود از آیات الهی چنین چیزیست. اونگاه بعد از اینکه به شکل کلی میفرمود مبشرات، سه نکته رو پشت سر هم قرآن مطرح میکند. ولی یذیقکم من رحمته، خداوند به وسیله فرستادن این بادها میچشاند به شما از رحمت خود. خب اشاره کردیم، عجیب است. اون شب هم خدمت دوستان میگفتیم این باران از مظاهر رحمت لطیف الهی است عزیزان، و چه لطافتی اشاره کردم. و دوستان هم مثل این که بعضی از عدد و رقم های این فراموششون شده بود، اب نداره یه تکراری بکنیم خدمت دوستان عزیز. گفتیم که چهار موزه که یفتح و ابواب و سما و بالرحمه فی اربع مواضع، چهار موقع در به رحمت الهی گشوده میشه. و اینجا زمانی است که معصوم فرمود استجابت دعاست، وقت استجابت دعاست که باید تیر دعا رو از هر کمان رها کرد، تا از آن میان تا از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد کزان میانه یکی کارگر شود. اند فتح باب الکعبه، هنگامی که در به خانه خدا گشوده می شود، اگر توفیقی باشد در مسجد الحرام باشید، لحظه نزول رحمت بر آسمان و زمین و استجابت دعاست. عند فتح باب الکعبه، عند نظر الولد الى وجه والده به رأفت و رحمه، هنگامی که فرزندان با یه نگاه سراسر تشکر به صورت پدر و مادر نگاه میکنند، وقتی که ملائکه الهی دستها رو بلند کردن آماده آمین گفتنند برای اونها که دعا میکنند و رحمت الهی رو بدارانند بر سر مردمان و خلائق، خیلی لطیف است. عند نکاح، هنگامی که صیغه عقد خونده میشه، این که آقایان علما بالاخره رسمشون اینه که وقتی صیغه عقد میخونن بعد شروع میکنن به دعا کردن، میگن آمین بگید، سر کار همین است، وقت استجابت دعاست، این اتفاق مبارک که میفتد. و چهارم عند نزول المطر، وقتی باران ظاهری میاد وقت استجابت دعاست، خداوند رحمت خودش رو باز کرده است به روی بندگانش و گشوده است. فرمود لیذیقکم من رحمته، یک عجیب رحمتی است در این، و لتجری الفلک بامره، از برکات و فوائدی که دارید از این نزولات الهی و این ریاح که میاد و این مبشرات، لتجری الفلک بامره، این بادها چه کمکی میکنند برای شما. الان عرض کردیم در بحث انرژی، حالا بگید این در بادبان باد موافق بزد و این کشتی رو حرکت کند، یه نوع استفاده انرژی و اقسام دیگر رو اون، ولی تب تقو من فضله، به خلاصه کنیم ابتقاء فضل الهی میکنید. استدلال داشته باشید عزیزان، ابتقاء الفضل یه ترکیب قرآنی است، ابتقاء الفضل که معادل به بدبستان، داد و ستد و کسب و کار است. فاذا قضیت الصلاه فانتشروا، اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلک خیر لکم. بعد تا میشد فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض و ابتغوا من فضل الله، تمام شد نماز به پایان رسید، حالا برید از فضل الهی طلب کنید. استعذار دارید، ما یه معامله داریم به نظر فقها و فقیهان شیعی که این معامله جائز است، به دبستان شکل میگیرد، صحت ولکن عصا، اما خدا این رو دوست نمیدارد، عصیان است، اونم البیع وقت النداء، به دبستان وقت اذان و الله اکبر ظهر جمعه، اینو میگن البیع و وقت الندا در متون فقهی. تموم شد، بالاخره مراسم به پایان رسید، حالا برید هر چی میخواید طلب کنید، حالا برید کسب و کار کنید، حالا برید بجوید از فضل الهی. ابتقاء الفضل یه اصطلاح قرآنی است برای جستار از روزی به دبستان و کسب و کار. فرمود ولی تبتقو من فضله، عجب کمکتون میکند در معادلات اقتصادیتون، در محاسبات مانیتون، این قاعده جریان ریاحی که ذات باری تعالی مطرح میکند. و خلاصه و لعلکم، کلام رو در یه جمله بگوییم، و لعلکم تشکرو، و لعلکم تشکرو، شاید که شما شاکر الطاف الهی باشید از طریق این اسباب مادی و این آیات نعمی که بر شما فرو فرستاده شده است. دو نکته کوتاه تمام. در مواردی که خداوند لعلمی فرماید در کلام الهی، این یه نوع حس تحریک در وجود انسانها. خداوند انسانها رو یه تشویق و تحریکی ایجاد میکند به اون موضوعی گفته شده است. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. باب روزه را گشاده است، چنین فرصتی رو برای شما مهیا کرده است پروردگارتون. حیف است از این خانه گسترده الهی استفاده نکنید. لعلکم تتقون، باشد که با پیوستن به صفوف روزداران و صائمین صادق شما هم به برکت تقوا نائل شوید. خود این لعله عامل انگیزشی است در قرآن، ایجاد انگیزه میکنه در خطابات الهی. لعلکم تشکرون، باشد که شما به لطافت این باران، به برکت این ریاح و بادها و این مبشرات الهی به شکر خداوندی نائل شید. نکته دوم، با توجه به آیات و آنچه استفاده می‌کنیم از مضامین نورانی سخنان اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد، مجموعه موضوعات اخلاقی، عناوینی که در اخلاق و عرفان مطرح میشه، میشه بدون اینها رو یه تقسیمی براش قائل شد. اینها یا موضوعاتی است بدایتی، دقت بفرمایید، یا نهایتی، یا مقدمه اند برای مقام بعدی، یا انتهای کارند. یعنی به عنوان نمونه عرض میکنم، زهد. زهد آیا غایت است یا بدایت است؟ نه، بدایت است. اگر به ما میگویند به زهد زندگی کن، یعنی به گونه ای باشد که به قول آقایان این پوت و اون پوت بود، تناسبش رعایت بشه، نه این باشد که هرچه داری همان هزینه شود. تولید بیشتری کن، مصرف کمتری کن، میشه زهد. اگر چنین کاری را انجام بدی که اسلام میپسندد، این را چه اتفاقی میافتد؟ این خودش مقصوده؟ نه، کنترل میکند زیاده خواهی های نفس انسان رو، هرس ورزی رو کنترل میکند، حس نوع دوستی رو به دیگران در وجود انسان ایجاد میکند. مقدمه میشه زهد برای گام های بعدی. خود زهد هدف نیست. تصور بفرمایید خوف، رجا، این مفاهیم زیبایی که دنیا رو اینها کار کردن، علمای اخلاق در معارف الهیه بحث شده است. خوف، زهد، اینها ویژگی که دارن جان انسان رو مهیای مراحل بعدی می کنند. حتی ذکر، خود ذکر، جایگاه ذکر آیا در ابتداست یا انتهاست؟ ذکر مقدمه است برای وصول به حضرت مذکور، خود ذکر هدف نیست. ذکر برای تذکر است، بلا خود ذکر غایت نیست. اما در اخلاق و عرفان موضوعاتی داریم که خودشون غایتند، اینا بدایت نیستن، نهایتند. خود توحید در اوج، در صدر. حب، آیا محبت خداوند مقدمه است یا هدف است؟ نه، هدفه، از این هدف چه بالاتر؟ ان الذين امنوا اشد حبا لله. اللهم اون دعاهای زیبایی که میبینیم از معصومین، خداوند فرمود اونها که ایمان آوردند، هر مقداری که درجات ایمان بالاتر، شدت محبت به خداوند فزونتر و بالاتر. الهی زدنی فی که تحیرا، خدایا عاشقم، عاشقترم کن. خدایا بیفزا ولحن به ذکرک الی ذکرک، اون قسمت های پایانی مناجات شعبانی قوقاز، اللهم علقنی به نور عزک الابهج حتی اکون لک عارفا و انصفاک منحرفا. خدایا آتش رو به جان من بزن، به گونه این شعله به جانم بیفتد و این عشق و شور در جانم قرار بگیرد که همه چی پیش نظرم دود میشه دیگه، چیزی نمیبینم جز حضرت بی همتا، جز جماله بی همتا. توفیقی بود این یه چند ماه اخیر خطبه 182 نهج البلاغه رو شرح کردم، چون کلمه به زبان اومدن خاطرم رسید. قوقاست تو توحید این خطبه، اینو با عنوان جمال بی همتا منتشر کردن دوستان. آتش میزند به جان انسان، الهقنی ولهن به ذکر که الا ذکرک، خدایا من والعم کن، بیقرارم کن در محبت خودت، در هوایت بیقرارم روز و شب. خودش نفس کار است در این حب، خود محبت. شکر عزیزان از مقولاتی است که غایت است، مقدمه نیست. شکر هدفه، لذا میبینید بالاتر از ذکر قرار دارد. فذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون. اول ذکره، بعد به دنبال اون شکر می آید. سه کلمه رو اگر بتونیم تو وجودمون و زندگیمون سه کار رو پیاده کنیم، به حقیقت سعادت نائل میشیم. فکر، ذکر، شکر. تفکر، تذکر، تشکر. تمام است، به همه چی رسیدیم اگر این سه ضلع مثلث رو داشته باشیم. شکر اون بالای کار عزیزان، اون قله هاست، غایته. اگر کسی به مقام شکر برسد واصل است، نائل است. دیگه البته میدانیم این شکر باز از اون مقوله ایست که در مباحث دیگه هم اشاره میکنم. این نه آنی است که بالاخره الحمدلله الحمدلله الحمدلله، نه این اون شکر نیست، بلکه این شکری است که آخرین سخنی که اگر گوشمان رو باز کنیم از اهل بهشت میشنویم همینه. و آخر دعواهم، آخرین صدایی که از بهشتیان میشنوید دیگه خدا پرونده رو میبنده تا بروید و ببینید. و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، یعنی بهشت با شکر به پایان میرسد، با حمد شاکرانه به پایان میرسد، یعنی برای ما، نه اینکه بهشت به پایان برسد، یعنی گزارش بهشت برای ما. پس این مقام شکر مقام وصوله، لفظ و قول مقدمه شکر میشه تا به حقیقت شکر ما را برساند. شکر اون مقامی است که اگر گرفته شد عبودیت گرفته میشه. اینو دقت بفرمایید. شیطان چی گفت؟ گفت تمام آتش توبخانم رو تیز میکنم، تمام تلاشم رو پیاده سوار و سوار پیاده سوار رو نمیدانم سوار نظام و همه رو به میدان میارم، راست می نشینم، چپ می نشینم، مقابل پشت سر، لاتیم نهم، از همه سو می آیم. کاری که میکنم اینه که ولا تجد اکثرهم شاکرین، کاری میکنم که شکر رو از بندگان تو بگیرم. دیگه تمام است. اگه شکر رو گرفتم اینا مال منن، میشن عباد و شیطان، نه عباد و رحمان، نه عباد. خیلی عجیب است این خاطر ما. بین عبودیت و شکر تداخل عمیقی وجود دارد. و کم منش تعبد الله و کم منش شاکرین. اگر عبادت بیاد کم منش شاکرین است، شاکر باشی عبدی. این دو با هم چنین رابطه عمیقی دارند. فرمود و لعلکم تشکرون، باشد که شما با این آشنایی با چنین آیات عظیم الهی به حقیقت شکر نائل بشید. لعلکم تشکرون. خب حالا ادامه دارد این بحث، اما یه تکمزراب، یه تنوع این بین ذات باری تعالی اشاره می فهمد. باز برمیگردیم به همین لطافت باران و نسیم و ریاه و باد که مشاهده میکنید. و لقد ارسلنا من قبلک رسلا الى قومهم. پیامبر، نه شما اولینید، هرچند آخرینید، ما فرستادیم از قبل از تو رسولانی الی قومهم. ببینید حالا یه متن ممکن تو ذهنمون بگیم آیا ارتباط چیه از باد، بشارات به نبوت؟ باز برمیگرده به باد، الله الذی یرسل الریاح، باز مجدد باد به صحنه میاد. بین این دو جریان انبیا چه میکنند؟ بالاخره از کارهای عمده پیامبران الهی چیست؟ یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. بشارت تشریعی را انبیا نسیم ملایم لطف الهی بر جان بشریتند. انبیا مبشر واقعی الطاف الهی بر وجودند. انبیا راه شکر را برای بشریت باز و هموار کردند. مناسبت مشخصه، یه مناسبت داخلی دیده میشه در مضمون سخن. فرمود محققا و قطعا فرستادیم قبل از تو پیامبر رسولانی را الی قومهم. گاهی این دوستان جوان اخیرا سوال میکنن دیگه، این نبض شبهات میاد تو دست ما از سالهایی که بچه های این سونسو تو دانشگاه غیر سوال میکنن مشخص میشه. یه وقتی این تبش داغ شده بود که آقا این مثلا چطور انبیا مال کجا هست؟ ما هر پیامبری که قرآن میگه که مال همین منطقه جغرافیایی است، خاورمیانه است، میدلیست، غیره، فلان، این چطور میشه؟ صراحتا قرآن میگوید عزیزان و من امت الا خلا فیها نذیر، هیچ جماعتی روی زمین نبوده و نیست الا اینکه پیامبر داشته است. میخواد از شمال چین باشد یا جنوب امریکای لاتین باشد، فرقی نمی کند. هر امتی که خدا روی زمین قرار داده است تا حجت رو بر او تمام نکند خدا با او کاری نمی کند و او را به قیامت نمی آورد. و حجت رو خدا دو جور تمام می کند، حجت درونی، حجت بیرونی. حجت درونی عقل است و فطرت، حجت بیرونی انبیاء و رسول. اگر شما 124,000 عدد شنیدید، قرآن 25 تا اینها رو اسم میبرد، نه بیشتر از این. رسولا قصصناهم علیک و رسولا لم نقصص. پیامبر، ما یک گروهی رو اسمشون رو گفتیم اندک، اما بسیاری از پیامبران رو که نگفتیم. سراسر وجود انبیاء و رسول مطابق شأن و خصوصیت خودشون داشتن. اینکه قرآن این مردان بزرگ رو مطرح می کند و این نام هایی که بشریت با اونها آشناست، نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد مصطفی، و محل دعوت این بزرگان رو شما این منطقه دنیا میبینید، چون اینجا به تعبیر ویلدورانت گاهواره تمدن جلد اول تاریخ تمدن رو نگاه کنید، چون خاورمیانه گاهواره تمدن بشری است، مهد تمدن ها اینجا بوده. بالاخره این بین النهرین، این زادگاه اول تولد تمدن های بشری است. به دنبال اون شما شاهد مناطق شرق و غرب، به دنبال اون تمدن هند رو میبینید، چین رو میبینید، مصر رو میبینید، کرت و یونان رو میبینید و بعد بقیه دنیا. مرکز اینجا بوده است، اینجا جایگاه انسانهای والا و بزرگ و آمدن پیامبران عظیم و شأن و شرایع الهی بوده است. ولا تمام دنیا و من امت الا خلا فیها نذیر، این رو قرآن مطرح میکند و روشن به بازه. فرمود پیامبر ولقد ارسلنا من قبلک رسولا الى قومهم. اما یه نکته مهم اینه که انبیا بیشترشون منطقی و جغرافیایی و نژادی بودند، یعنی به یه قومی مبعوث شدند، لذا در حد همون قوم هم بودند. نیاز نیست خیلی بدانیم، ما اطلاعات بیشتری هم داشته باشیم. اما اون انبیایی که فرا قومی بودند، بحث در اونهاست. اون انبیایی که سیطره کارشون، میدان کارشون، انی جاعل و کل ناس اماما بودند، اون پیامبرانی که سخنشون و خطابشون ناس بوده، اون انبیایی که میبینید ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، الگوی بشر میخوان بشن، اینها دائره و سیطره کارشون فراتر از قوم و جماعت. پیامبر یک مرتبه مخاطبان خودش را با کلمه قوم صدا نمیزند. آنچه در این کتاب میگوید یا ایها الناس است، الا الناس کافه، یا ایها الناس نی رسول الله الیکم جمیعا، پیامبر جمیعا است، برای جمع بشریت آمده است. البته کار رو سلسله مراتب شروع کرده است. باز اینم برای اون شبهات ذهنی بعض از دوستان عرض میکنم که بالاخره گاهی سوال میکنن، پیامبر طبیعی است کارش از کجا شروع میکند؟ از خودش، اول از خودش. وذکر ربک فی نفسک، بود خودش رو پیامبر بسازد، کار خدا با او انجام میشود که آماده شود. اونگاه وامر اهلک بالصلاح، اهل خودش رو پیامبر. اونگاه فراتر و گسترده تر و انذر عشیرتک الاقربین، باید عشیره و کسانش باشد. اونگاه بالاتر لتنذر ام القرا و من حولها، مکه و اطراف اون و حوالی اون و سرزمین حجاز. اونگاه الناس کافه، شرق و غرب و تاریخ و زمان رو در می نبردد و سخن به پیامش رو تا امروز اونچنان می گوید که شما در جهان بانگ از آن بودست و هست، حشمت اسلامیان بودست و هست، شمس دین احمدی تابنده هست، در جهان الله اکبر زنده است. کار به اونجا بکشد که چنین در پنج قاره جهان سیطره نام او را در کنار اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله بشنوید و شاهد باشید. خب فرمود و لقد ارسلنا من قبل که رسلا الی قومهم اومدن پیامبر فجاؤوهم بالبینات. اینها اومدن همشون دست پر، انبیا هیچ کدام دست خالی نیامدن، بینات و ادله کافی برای اثبات مدعای خودشون. فجاؤوهم بالبینات، اما متاسفانه در بسیاری از این موارد فانتقمنا من الذین اجرمو و کان حق قن علینا نصر المؤمنین. چقدر زیباست، یعنی دیگه الان بحث بلاغت و معانی و بیان و مباحث متول و مختصر المعانی تفتازانی و اینا نیست، اما این جمله کوتاه چقدر لطیفه. تو این جمله کوتاه ببین، از همینجا که فرمود فانتقمنا من الذین اجرمو و کان حقا علینا نصر المؤمنین، بازخورد کار پیامبران الهی رو در یه نیم جمله، یک نیم خط، به لطیفترین بیان خداوند سبحان بازگو کرد. فرمود فانتقمنا، ما انتقام میگیریم از اون کسانی که اجرمو، برخلاف این بینات و تعالیم، اجرمو توضیح میدم خدمت عزیزان، مرتکب جرم شدن، اما وکان حقا علینا نصر المؤمنین، بر من پروردگار حق واجب لازم است که مؤمنان را یار باشم و نصرت مؤمنان کنم. خیلی لطیف و زیبا، یعنی انبیا اومدن بیناتشون رو ارائه کردن، گروه اومدن پا بر این بینات و حقوق و حدود خداوند و رسولان اون گذاردن، اسم اون شد چی؟ شد جرم. اینها شدن مجرم. اجرام باب افعال است، اجرم یجرم و اجرام، اجرمو فرمود، اینها شدن مجرم. اما گروهی آمدن و پذیرفتن، خداوند از مجرمین انتقام میگیرد، اما اونها که پذیرفتن شدن مؤمن، در قبال اونها خداوند چه میکند؟ نصرتشون میدهد، اون هم با چه خصوصیاتی که حالا میخونیم و بازش میکنیم. اولا فرمود فانتقمنا، اون چه از کلمه انتقام در ذهن ما می آید شاید چیز خاصی باشه، اما واژه رو دقت کنید، انتقام از ماده نقم، نقم می آید، نقطه مقابل چیست؟ نعم. هنگامی که چیزی سازگار با وجود شماست، نام اون نعمت است. خداوند این آب رو جوری آفریده است که سازگار تمام با وجود انسان، 71% حجم بدن، نیاز اصلی ما، بیش از 8 روز بدون اون زندگی محال، این گوارای ماست، این اکسیژن هوا بیش از 3 دقیقه اگر نرسد تنفس چی میشه، سلولهای مغزی چه کاری دارند و به قلب چه میگذرد و تمام، ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد. خداوند چگونه این اکسیژن رو، این هوا رو موافق با وجود ما قرار داده است؟ هر چیزی ملائمت و سازگاری با جسم و جان انسان دارد، اسم او در قرآن چیه؟ نعمت. اصلا خود کلمه نعمت از ماده نعومت به معنای نرمی و سازگاری. نقطه مقابل نعمت، هر چیزی که با وجود انسان ناسازگار است، نمی سازد، هماهنگی ندارد، نعمت. خداوند یا نعمت می دهد یا نقمت، یعنی نعمت رو میگیرد جای اون میشه چی؟ میشه نقمت. انتقام باب افتعال است از نقمت، چیز خاصی نیست. اگر میفهمد ذات باری تعالی فانتقمنا، یعنی نسل با انهم نعم، یعنی نعمت ها رو ازشون میگیریم میشه انتقام، یعنی عافیت میرود، هدایت میرود، برکات الهی میرود، امنیت میرود، این میشه انتقام الهی. انتقام اون کلمه نیست که ما تو ذهنمون که انتقام از فلانی میگیرم و بعد بگیم در عفو لذتی است که در انتقام نیست، نه، این واژه در مورد ذات باری تعالی معنا نداره. فرمود فانتقمنا من الذین اجرموا، اونها که اجرموا، دیشب اشاره میکردم در اسامی گناه خدمت دوستان عزیز، نام‌های متنوع رو گفتیم به علت نامگذاری اون اشاره شد به جرم. همینجا عرض می‌کنم خدمت دوستان، بالاترین کلمه‌ای که در قرآن در مورد عصیان الهی به کار برده میشه همین کلمه است. این غایتشه، نهایت. دیگه اون قبیح‌ترین حالت رو که خداوند میخواد در قرآن بگه با واژه جرم میگه، همونطور که اشاره کردیم، چون جرم از ماده جرم، شرم، شرم الکرم. این قیچی رو میگذارن، تیغ رو میگذارن، بیخ انگور، انگور رو میبرن، این میشه سرم. بعد سات و جیم میشه جرم، جرم از این ماده میاد. وقتی انسان تیغ رو میگذارد، پا رو تا آخر فشار میده رو پدال و دیگه قیچی کامل میکند، میبرد، کات میکنه کامل ارتباطش رو با خداوند، نام این جرم است. و چنین انسانی میشه مجرم. مجرم آن کسی است که هیچ راهی را باقی نمیگذارد، هیچ وجهی باقی نمیگذارد، تمام ارتباط خودش رو با خداوند قطع میکنه، این میشه مجرم. نتیجه این چی میشه؟ تمام است. تغذیه وجود انسان از الطاف الهی. اگر نور جمالش به دل نتابد که انسان انسان نخواهد بود. جرم نام سنگین گناه در قرآن است. فرمود اونها که چنین میکنند از جهت فکری، نظری و عملی قطع ارتباط میکنند با خداوند و مکتب انبیاء الهی، ما میگیریم، سلب میکنیم آنچه بهشون دادیم، قرارشون رو، ثباتشون رو از اینها سلب میکنیم. فانتقمنا من الذین اجرموا، این مال اینها تکلیفشون روشن. اما با مؤمنین چه میکنیم؟ و کان حقا علینا نصر المؤمنین. خیلی ترکیب لطیف عزیزان. ببینید حق یعنی چی؟ یعنی امر ثابت قطعی. نقطه مقابل حق باطل، و قل جاء الحق و زهق الباطل و ان الباطل کان زهوقا. باطل یعنی چیزی که محو میشه، حرکتی دارد، یک جبلانی میکند، محو میشه. اما حق یعنی امر ثابت مسلم، امر قطعی پایدار ریشه‌دار. اینی که در اون روایت زیبا علی مع الحق و الحق مع علی یدور حیث ما دار. علی با حق است و حق با علی است و با هم میچرخند در درازای زمان و ابدیت تاریخ. اون اصول ثابت جدی و استوار پایدار در معارف وجود نازنین مولانا و مقتدانا و امیر المؤمنین نهفته و گنجانده شده است. حق به معنای امر ثابت و ریشه‌دار و مسلم و قطعی. فرمود کان حقا، ثابت و قطعی است. الله اکبر. اگر کلام الهی نباشه که جرأت داره بگه علینا؟ علا در کلام عرب نشانه الزام و تعهد. دیروز اشاره میکردم علا نشانه، وقتی میگن علیک، یعنی باید این کار رو انجام بدی، بر توست که این کار رو انجام بدی. علیک بالحضور و الاقبالی فی جملت الاحوال و الاقبالی، در عبارات زیاد داریم، بر شما باد که چنین باشه، چنین بکنید و چنان کنید. پس علا نشانه الزامه. آیا کسی میتواند بر خداوند چیزی را الزام کنه؟ معاذلا، مگر کسی میتونه بر خدا چیزی رو الزام کند؟ اون قدرت، سطوت، تسلط بی انتهای الهی بر وجود و هستی، لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، کسی نمیتونه بر خدا الزام کنه. اما خداوند از در لطف و حکمت و مرحمت یه چیزهایی رو خودش بر خودش الزام میکند به گل روی اهل ایمان و بندگان شایستش. من جمله این یکیشه. و کان حقا علینا، بر من خدا لازم، قطعی، و اینو میتونم دیگه بگم، متعهد میشم من پروردگار که ناصر مؤمنین باشم. عجیب بشارتی است عزیزان. بر این مژده گر جان فشانم رواست. اگه مؤمنید، بدونید هیچگاه بدون یار، بدون ناصر نیستید. نه تنها این، بدونید اگر تمام دنیا نصرتتونم بدن فایده ای ندارد، چون ناصر واقعی دارید. یه جایی فرموده ناله یدافعو عن الذین آمنو، خدا خودش دفاع میکند از مؤمنین. الله اکبر، خدا خودش مدافع اهل ایمان است. اینجا فهمت کان حقا علینا نصر المؤمنین، ما متعهد میشیم که خودمون ناصر اهل ایمان باشیم. اون لحظاتی که بالاخره وجود مبارک صاحب مصیبت ایام میفرمود هل من ناصر ینصرونی، حجت رو با این جماعت و مردم تمام میکرد. حسین فاطمه میداند قصه چیست، این که گفت یا رب لا تترکنی وحیدا، خدای میدانم اگر دیگران ما را تنها میگذارند تو هستی، تو ما را که تنها نگذاردی. چی میشه که میتواند مصیبت روز عاشورا رو براتون میخوانند، میگن والله ما رؤیا مکسورا قط، تو دیده نشد کسی که از یه صبح تا ظهر این گونه عزیزانش قطعه قطعه رو دستش بال بزنن، اما بعد تنها با 10، 12، 14 تا 16 هزار سپاه هم نوشتن یک تنه رزمی بکنند با اون لبان تشنه، با اون جسم خسته، که این سپاه رو براند تا دروازه های کوفه 12 هزار آدم برگردن. یک تنه این چنین حمله کند و بگوید انا الحسین ابن علی، بگوید انا الحسین ابن علی، آلیت ان لا انفنی، احمی یا لا تعبی، امزی علا دین النبی. چرا؟ چون تو سلول وجودش حسین یافته است که و کان حقا علینا نصر المؤمنین. این نصر خداست که داره چنین میکنه، درک کرده با توحیدش تو وجودش. عزیزان خیلی لذت داره اینو حفظش کنید، با خودتون تکرار کنید اینو تو زندگی شب و روز گاهی وقتی کم میاریم، و کان حقا علینا نصر المؤمنین. نصر مؤمنین حق ثابتی است، یعنی مطالبه اهل ایمان از خدا نصرت است. بنابراین چه خود میفرماید و اجازه گفتن این حرف رو میده، و کان حقا علینا نصر المؤمنین. خیلی لطیف است. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. خب البته مایل بودم من ادامه آیه رو بگم مجدد در بحث بازگشت به باد و همون مباحث زیبای قبل از این آیه، اما فکر میکنم اگه وارد بحث بشم ابتر میمونه، مختصری فرصت بود، اما دیگه به همین جا میگذاریم. باز بازگشت مجددی است به مسئله باد و باران و نزولات، و از دل اون خیلی چیزها در میاد. اینی که عرض کردم منظر بارکتون، آثار تربیتی این آیات الهی باید مورد توجه قرار بگیرن. انشاءالله این رو عرض میکنم منظر بارکتون، که خلاصه از یه سو میبینیم این باران وقتی که میبارد سوال نمی کند مؤمنی، فاسقی، موحدی، شرقی، غربی. خداوند این گستردگی، این دست باز رو چگونه نشان می دهد و تعلیم می دهد در طول 360 روز سال به مردم و بندگانش، که انسان ها این تنگ نظری ها رو به کناری بگذارید، این بخل ها رو به کناری بگذارید. اگر باز کردید دستتون رو باز کنید، تعلیم بگیرید از قطرات لطیف باران الهی، آموزش بگیرید از این نزولات الهی، این فراگیری لطف، دیگه این مقیاس های کوچکتون رو بردارید، این قربال هاتون رو به کناری بگذارید، دستتون رو سر بندگان خدا بگذارید آنگونه که خدا آموزشتون میدهد در این نزولات عالی، این چنینی رحمت خودش با خورشیدش، با بادش، با بارانش. اینی که واقعا بزرگان دارن طبیعت برای معلم بودن بشر و مذکر بودن بشر عجب کفایت میکنه، اگر حواسمون باشد و بدانیم و این انس رو با آیات الهی برقرار کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و ما کوتاه مگرداند.